أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بحث ما در اوصاف و کارهای گوناگون اهل تقواست. اون کسی که در مسیر تقوا باشد بنابر تعالیم دینی باید شؤون مختلف زندگیش رو بر اساس تقوای مناسب با اون شأن منطبق بکند، که اول علم به موازین تقوایی لازم است در هر شأنی که انسان میخواهد داشته باشه. یکی از اون امور علی علیه السلام میفهمد و طلبن فی حلال، انسان متقی فعالیتش در جهت کسب حلال است. خب ما با نیازهای گوناگون دنیایی آفریده شده ایم، خدای متعال ما رو آفریده است و این نیازها ما رو تحریک میکنه برای رفع آنها و هر چرا که در ما نیازش رو خدا ایجاد کرده باشه. در عالم اموری که اون نیاز رو برآورده بکنه رو قرار داده است. اون نظام خلقت بر اساس حکمت و عدالت است. لذا اون تمایلاتی که در وجود ما قرار داده خدای متعال در هم نظام تکوین و هم در دستورات شرعی به ما سفارش کرده اند که از راه خودش این نیازها رو برآورده کنیم. نیازهای اولیه تأمین زندگانی دنیایی است که انسان در یک برهه‌ای از زمان و زندگانی دنیاییش به فکر اداره زندگیش میفته، به نوعی از محیط خانواده بر حال جدا بشه. خب طبیعی این چنینه، لذا تا وقتی که در بستر خانواده انسان هست یک وظایفی بر عهده‌شه در ارتباط با پدر و مادر و اونها یک وظایفی نسبت به اداره زندگی مطابق دستورات شرع دارند. حالا اگر بر اساس دستورات شرع هم فعالیت مادی نداشته باشند، اونجا دیگه باید شخص طبق نظر مجتهدی که تقلید میکنه در اون خانواده تصرفات و بهره برداری هاش رو داشته باشه، که نوعاً فرمودند اگر انسان بتواند در حال امر معروف و نهی از منکر یا ارشاد بکنه با شرایطش اون رو انجام بده، و ما اگر مفید واقع نشد دیگه نوعاً میگن وظیفه ای نداره، وظیفه بر عهده اداره کننده زندگی است. و همین مسئله هم نسبت به همسر تعبیر میکنند، بیان میکنند که اگر مردی درآمد درستی نداشت، اونجا اون وظایف اولیه‌ش رو در این رابطه انجام بده. البته اگر به هر حال اختیاراتی داشته باشه، طبق اون اختیارات یک کارهایی انجام بده، خمسی بده یا رد مظالمی بده که بتواند به هر حال تصرفاتش تصرفات مناسب و حلال، اما اگر نشد اونجا دیگه فرمودن وظیفه ای ندارد، مگر اینکه بتواند فعالیت درون خانه داشته باشه، اونها دیگه مسائل دیگر است. غرضم اینه که حالا این فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام دارای این ابعاد هست که باید در مسائل شرعی به آن توجه کرد. انسان در هر موقعیتی طبق وظایف اون موقعیت بعد از آگاهی به وظیفه عمل بکنه، همان مسیر تقوا رو رفته است. این یه قاعده کلیه. منتها هی وظایف و شرایط و اینها مختلف میشه، اینطور نیست که یک موقعیت که پیش اومد دیگه انسان بگه همیشه همینه، نمیشه از اون موقعیت محال خارج شد. این نکته اول. نکته دوم، شرع مقدس خیلی عنایت داره که انسان قوای جسمانیش رو به کار ببنده، از تنبلی و سستی و اینها در طلب برحال برآوردن نیازهای مادیش نباید برحال بنشینه. فراغت از کارهای دنیایی که نیاز بهش هست و همینطور کارهای آخرتی، اینها مورد مذمت اولیای دین هر حال قرار گرفته ای. لذا گاهی بعضی از افرادی که خودشونو کل و جامعه می کردن به عنوان اظهار زهد و بی‌رغبتی به دنیا و اینها وارد مذمت اهل بیت قرار گرفتند. شخصی است از زمان امام باقر علیه السلام. خب این عناوین رو یدک میکشه به اینها، محمد ابن منکدر. این که من دیدم موقع ظهر و اینها یک شخصی نفس زنان و علف ریزان و اینها داره میاد، فهمیدم یکی از بنی هاشم است. هر حال زیر بغلش هم گرفتند و آمدم که هر حال نصیحت بکنم، که میبینم تو این موقعیت یکی از بنی هاشم دنبال دنیا رفته و اینها، و هر حال این از شماها خلاصه بعید و دور است. حضرت فرمودن اگر تو این موقعیت مرگ من برسه هر حال معجورم، این فعالیت رو میکنم برای اینکه دستم به سوی امثال تو دراز نباشه. که گفت من رفتم نصیحت بکنم، نصیحت شدم. هر بعضی ها این چنین هستند در زندگانی دنیایی، در اثر برداشته های غلط از تعالیم دینی یک چنین روشی رو اتخاذ میکنن که مورد سفارش اولیا نیست. لذا علی علیه السلام فرمود که انسان متقی در مسیر حلال طلب میکنه و تلاش میکنه. این طلب باید باشه. این آیه هم که عرض کردیم آیاتی به همه مردم خطاب میکنه، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، آنچه که در روی زمین هست که خدا قرار داده به صورت حلال و پاکیزه تصرف بکنه. که حالا کلو معنای ظاهریش خوردنه، اما با معنای وسیعش همون تصرفه، تصرف در اموری که انسان نیاز داره، از خوراکی ها، آشامیدنی ها، پوشیدنی ها، مسکن و اموری که انسان بهش نیاز داره. اذا رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود ان الله یبغض الصحیح الفارق، خدا مبغوض دارد اون کسی که صحت جسمانی داره و فراغت هم داره، این فراغت رو تو هیچ کاری نمیندازه، لا فی شغل دنیا و لا فی شغل آخرت، نه در اشتغالات دنیایی نه در آخرت. بله، به هر حال این حالتا گاهی تنپروری ها، خستگی ها به نوعی بهانه برای انسان پیدا میشه که با این بیانات خواستن که انسان بهانه تراشی نکنه. باز امام کاظم علیه السلام میفرماید که خدای متعال بنده ای که زیاد میخوابه رو دوست نداره، اون بنده ای که هی خودش رو به بیکاری میزنه دوست نداره. اینها به حال تعالیم اولیاء ماست، که خود اولیاء هم در مناسبت‌هایی که به حال فراغت در جهت تعلیم و تربیت داشتند یا نمیتوانستند یا فراغتی به حال پیدا میکردند، در حد لازمشون فعالیت برحال داشتند. منتها این فعالیت ها باید یک چهارچوبی داشته باشه. علی علیه السلام میفهمند که انسان متقی هم اصل نظام تکوین رو بهش پای بنده که فعالیت باشه، این قوای فکری و قوای جسمانی که خدا در ما قرار داده و نیازهایی هم که قرار داده و اموری هم که تو عالم قرار داده برای رفع این نیازها، اینا میشه امور تکوینی. و این تمایلاتی که در ما خدا قرار داده برای کسب امور در حال مورد نیاز، اینها هم از امور تکوینی است که کسی یه مقداری دقت بکنه اینها رو میفهمه و میپذیره. و در واقع اگر انسانی این تلاش اولیه نشه باشه، اون نظام تکوین خدا رو نپذیرفته تا برسه به نظام تشریع. و در این راستا باید ما هر انسان مؤمن که میخواهد از این فعالیت ها استفاده مطلوب بکنه، اینها رو در چارچوبه های دستورات شرع قرار بده. ازا بحث طلب در حلال رو حضرت مطرح میکنند که انسان متقی فعالیتش در جهت کسب حلال است. و این آیه هم که خوندیم، این آیه بیانگر همینه که وقتی انسان میخواد تو فعالیت رو قرار بگیره، شیطان هم میاد. شیطان راهکار به انسان نشون میده، میخواد این امور مطلوب به صورت غیر مطلوب در بیاد. حالا یا برای انسان هایی که در دیده چرد مستده به چردی نیستن، یا اونه هم که ملتظم به شرع و دستورت شرع مقدس هستن رو میاد. لذا ما در شرعمون که جامع ترین و کامل ترین دستورات رو داره، اون که عناوین متعددی در بحث تجارت و در بحث کسب درآمد، حالا به صورت تجارت هم نباشه، برای ما بیان کردن. غیر از ابواب عبادات و اینها، مقدار زیادی برای اداره زندگی مادی این ابواب فقه آمده تحت عنوان برحال تجارت، تحت عنوان مضاربه، شراکت و مساقات، مزارعه و همینطور عناوین دیگری هم که باز مطرح میشه، یک طرفیست مثل هدیه و امثال این امور که مربوط میشه به کسب درآمد. لذا شیطان میاد در اینجا هی رخنه میکنه، میخواد در حرکت های انسان گام بگذاره. لا تتبع او خطوات شیطان، گام های شیطان رو شما تبعیت نکنید. یعنی در این رابطه اول شیطان گام برمی‌داره، یک قدمی می‌گذارد، می‌خواد ما را در اون مسیر تحریک می‌کنه که تو اون وقت اموری که در شرع مقدس حرام است در روابط مالی، اینا گام‌های شیطانه. مسئله غصب اموال دیگران، غصب اموال بیت المال، مسئله برحال تجارت بدون توجه به وظائف شرعی، ربا در معاملات و همثال اینها، رشوه گرفتن، چیزهایی که برحال به نوعی دیگه امروزه خیلی دیگه با ظرافت میاد این معاملات خاصی که پیش میاد، اینا باید دقت بشه که ما چگونه داریم قدم برمیداریم. بیاد که شیطان دشمن آشکار شماست. شیطان در همه شئون دشمنی داره، هم در تصرفات مالی و هم در عبادات. در هر جایی دشمنی خاصی داره، چون به هر حال فعالیت مادی مقدمه است برای فعالیت های معنوی به نوعی. لذا یک رابطه خاصی بین فعالیت های صحیح مادی با فعالیت های صحیح معنوی هست، یک رابطه خاصی بین فعالیت ناصحیح مالی و فعالیت ناصحیح عبادی و معنوی هست. دقت داشته باشیم معنویتی که در شرع ما و در مکتب اهل بیت علیهم السلام است، یک معنویت مندرآوردی امروزی نیست، سکولار. گاهی هم آدم های سکولار، یا خیلی هم تصریح نمی کنن ما سکولاریم، اما دیگه هر پاشون دگراندیشه. گاهی تو مجامع علمی حالا هر پاشون مطرح میشه اینها. دقت داشته باشیم اینا مسائل مبنایی است در شریعت ما، که اگر از این مبانی ما دور بشیم قطعا اون مسیر واقعی این اولیا رو نرفتیم. اگر دمی هم از اسلام و یه نوع تشیع و اینها بزنیم، اینا روبناییه، اینا اموری نیست که اولیاء دین علیه السلام بپذیرن و گفته باشن و اینها ماهی سعادت ما باشه. اینا رو دقت داشته باشه، در همه عرصه ها این توجه داشته باشه، هم در عرصه دانشگاهی هم در عرصه حوزوی. اینا گاهی تو این عرصه ها ورود میکنن، کسانی که ناواردن حرفای گاهی قشنگی میزنن، بعضی ها برحال جذب میکنن. ما معنویتمون خلاصه گره خورده با تنظیم کردن روابط اول مالی صحیح در جنبه کسب، دوم در جنبه هزینه. هر دو جهتش ممکنه، کسب حلال و شخص هزینه کردش، هزینه کرده حرامی میشه، اسراف میکنه در مسیر نامطلوب، اون زحمتی که کشیده خرج میکنه. این تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در وصف متقین اول به کسب میخوره، توسعه که بدیم به هزینه کردن میخوره. من که اون جنبه علمیش هم مورد توجه قرار بگیرد، طلبن فی حلال. لذا اگر کسی کسب بکنه خودش مصرف نکنه، حلال نباشه، باز گردنش مشغوله. اینطور نیست که حالا بگم من خودم آقا مصرف نمی کنم، میدم به فقیر، این مالی که ربا گرفتم خودم رشوه گرفتم، نه، همینجا مؤاخذه میشن، سوال میشه. در شب اول قبل از چند چیز سوال میشه، اول از مالش از کجا کسب کنه، خیلی مهمه. بعد از سوال و جواب از اصول دین، از این مسائل، از این فعالیت ها سوال میشه، در کجا خرج کرده، وقت سؤال اصلی ارتباط ولایی با اهل بیت علیهم، از ولایت ما. این ولایت امر ذهنی نیست، اینو دقت داشته باش، یک امر قلبی است که در حیطه عمل ظهور میکنه. یعنی این که من ببینم این گفتارم چقدر گفتار ولایی مورد رضای امام زمان، این قدمم که میذارم توی اداره ببینم که این کاری که میکنم آیا درست کار میکنم، اول وقت میرم یا نه، آیا کار مردم رو درست را میندازم یا نه. اگر هی امروز و فردا بکنم اصل کار خوبه، اما این درآمدی که طبق این نصیبم میشه حرامه، چون اونی که میتونم ازم میاد انجام بدم انجام نمیده، نمیم کلش میکنم با اون یکی، آقا برو اون یکی امضا بکنم. یه کاری که حال نیم ساعت تمام میشه یه روز باید چست رو سرگردون بکنم. هر کسی که تو این رابطه اصلا در کار باشه این مقدارش حرامه، مدیونه به بیت المال، مدیونه به اون شخص، اینا خیلی مهمه. خب حالا این نماز اول وقتم بخونه، خیلی تأثیره. نماز شب هم بخونه، خیلی اون تأثیر مطلوب رو نداره. این فرمایش نورانی علی علیه السلام رو خوب دقت بکنی، سه جمله است و هم مرتبط. فرمود علیک بلزوم الحلال، بر شما با خطابش به بنده و شماست، هر کس در جای خودش، بر شما باد که ملازم با حلال باشید. این ملازمت یعنی همراهی از ابتدایی که حرکت میکنی در جهت حلال باشید. اون که کار مقدسیه، اما تو این کار مقدس کم میذارم، درست وظیفه رو انجام نمیده. اینجا هم باز همون مقدار میشود انسان مشغول ذمه. و حسن البر بالعیال، خوب با عیالتون کسانی که تحت تکفل شما هستند نیکی بکن. این وقتی کرامتی از راه حلال به دست میاری با طیب خاطر در اختیارش بذار، زهر مارش نکن. بعضی این چنینه، مقدس هم هستن آگاهی ها، خیراتی هم میکنن ها. اما پای دل در دل خانوادش بشی بیچاره. و همینطور این منت گذاردن، ما نبودیم تو نابود بودی، و خب وظیفه شرعیه. حالا این در این رابطه، حالا کسی مسئولیتی داره برای یک اداره، من فقط واسطه هستم، مسئول واسطه، واسطه خوبه. اگر درست این وساطت رو انجام بده، نظارت نسبت به کار، نظارت درست به مطابقت اون درآمدی که شخص داره با کارش، بی خود اضافه کاری نزنه، شخص برای خودش یا بالا دستش برای دوستش، اینا همش ضمانت داره. من نسبت به اون کسی که با هم کار میکنه که مقداری خوشم میاد و میخوام زندگیش رو براتر باشه. یا اصلا کار اضافه ای نیست برایش کار بتراشن، این چیزا به هر حال هست. و این عرض میکنیم ما خیلی وارد نیستیم تو این اسائل، ما حال یه چیزایی هم میشنویم. بعد فرمود و ذکر الله فی کل حال، این ستا رو با هم دیگه ملاحظه بکنیم، یاد خدا در هر حال، یعنی همین که هم میرم سراغ شغل حلال با اون خصوصیاتش ذکر اللهه، لازم هم نیست تسبیح هم دستم بگیرم و هی دید دیگران رو به این تسبیح هم جلب بکنه، نه البته دستم باشه هیچ به نداره، ذکر هم بگم خیلی خوبه، ذکر لفظی همش خوبه، اما عمده اون ذکر عملی، وقتی وارد خانه میشم طوری باشه که طرف خوشحال باشه از آمدنه، منتظرم باشه، اینطور گفتن در روابط خانوادگی، نه اینکه که باز این اومد یه همینطور نسبت به خانوم چنینه، وقتی آقا میره خوشحال بشه که چشمش به این عیال در حال خوبش میفته، وظیفه دانش میفته، متدینش میفته، حالا وظایف عرفی دیگه، عیال که از جهت شرعی وظیفه ای نداره مگر اینکه در عقد قید بخوره که باید کار خانه بکنه، اونجا طرف هم به پذیره واجب میشه، اما اگر نباشه نه، حتی میتونه اجرت بگیره از مردش از جهت شرعی، اما از جهت اخلاقی و روابط دوستانه خانوادگی اینا خیلی مطلوب نیست. من همه جنبه ها از میکنم، نه اینکه از طرف بره پول بگیره، نه اینا هیچ مطلوبیت عاطفی و در حال ایمانی خیلی در مراحل بالا نداره، اما قرارم اینه اینا رو باید خوب دقت داشته باشیم، اینا درست جا نمیفته، این اولیای دین در حال همه ابعاد رو برای ما بیان کردن، ما نوعاً گاهی دنبال اون چیزی میگیم که خودمون خوشمون میاد همونو میگیریم، به همونم گاهی تمسک میکنیم، در برابر دیگری برحال به رخش میکشیم، تماق میکنیم. من این سه جمله رو در همین فراز انشاءالله بهش بپردازیم. لیکه به لزوم الحلال و حسن البر بالعیال و ذکر الله فی کل حال. البته فرمودن یکی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یکی از سخت‌ترین اموری که بر امت من هست اینه، ذکر الله علی کل حال. اینو فرمودن نه اینکه محاله ها، اینو اینطور بیان کردن که اهمیتش رو ما توجه داشته باشیم که خیلی مهمه و درست هم جا بیفته. این تو نباشه من دارم نعوذ بالله ربا میگیرم، ای تسبیحم دستم باشه صلواتم بفرستم یا قرآنم جلوم باشه و همینطور و همینطور، و به عنوان مثال عرض میکنم و امثال زیادی داره دیگه. من دارم به هر حال معارف دین رو درست بیان نمی کنم، به همم گفتند اما به عنوان معارف دین دارم خودم رو جا میزنم، اینم مال ما. در هر جایی به هر حال اون امر مطلوبش حلاله، اون امر نامطلوبش حرام، یه فرق نمی کنه. اگر کسی که در این جایگاه بیان دین و معارف دین باشه و درست هم بیان نکنه، اینجا دیگه خیلی عقوبتش بیشتره. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام یکی از شاخصه های متقین رو این بیان فرمودند و این هم فرمایش دیگر اون حضرت. بر حال این مبنا را هم عرض کردیم که ما دقت داشته باشیم که اگر به این امور توجه نکنیم ولو ظاهرمون درست باشه اینا کم کم به قساوت قلب منجر میشود. یعنی ظاهر رو آراستیم، باطن رو هی داریم خرابش میکنیم که دیگه نمیذاره حق در گوش جان انسان فرو بره. امام حسین علیه السلام نمونه بارزش بعد از اتمام حجت در کربلا از همه اقرار گرفت منو نمیشناسی. بعد خب من گناهی انجام دادم در این رابطه نه، اون مسیر حق رو دو تا چهار تا حضرت دارن بیان میکنن. بعد که هی مسخره کردن و اینها، حضرت این نکته رو فرمودن ملعت بطونکم من الحرام، شکمهای شما از حرام پر شده. خب این برحال تنزل روحی گاهی یه دفعه رخ نمیده، همونطور که صعود روحی هم یه دفعه رخ نمیده، تدریجیه. اگر خدای نکرده یک کار ناشایسته رو من اهمیت بهش ندم، میگم که هیچی نیست، ای بی نداره، این گذشت، اونم گذشت. اینا کم کم هی انباشته میشه، اون تأثیر خودش میذاره. در حال هوا که آلوده بشه این آلودگی درجات داره دیگه، این درجات کمش تأثیر میذاره تا یه جایی که دیگه خفگی میاره. اون کسی که دیگه حساسیت داره در یه درجه کم آلودگی گفتن نیاد، چون اینجا حساسه. روح این چنینه، لطافت روح از این قلب سنووری خیلی دقیق‌تره، از مغز انسان که نوع فعالیت ها به واسطه مغز در جهان مادی انجام میشه لطیف‌تره. لذا باید مواظبت از این لطیف رو که امانت هست به ما داشته باشیم. این حالا گوشه ای از فرمایش حضرت در این رابطه. البته نوعا این عناوین به کسب درآمد ظهور داره، اما وقتی مقداری توسعه بیشتر بدیم امور دیگری رو هم که انسان کسب میکنه شامل میشه. طلبا فی حلال، علمی که انسان کسب میکنه خب از امور کسبی است، مطلوبه، باید این علم حلال باشه. علم حرام داریم مگه؟ علم حلال چیه؟ حالا انشاءالله اگر فرصتی شد در جلسه آینده از خواهیم کرد. به هر حال آگاهی هایی که انسان از نظام عالم پیدا میکنه، از نظام دینی پیدا میکنه، همین حلاله. اما بعضی از آگاهی هاست که خطرناک انسان واردش بشه. در شرع مقدس فرمودن این آگاهی ها رو دنبالش نریم، چون آثار برحال نامطلوب میزنه. حالا اشاره بکنم، چون گاهی مبتلا به بعضی جوان ها میشه و اینها میخوان یه قدرت هایی پیدا بکنن بدون این فعالیت های رنج آور تدریجی مادی دنبال سحر و جادو و این گونه امور رفتن. بعضی ها سوال میکنن علوم غریبه، اصلا اسمش هم بلد نیست، میگه فلان چیز چیه. من هم بلد نیستم. بابا تو این علوم رایج تو چیکار کردی که میری سراغ اینها؟ جوانی تو از دست میدی، اختلال روحی روانی پیدا میکنی، اجنه رو بر خودت مسلط میکنی. وقتی گیر میکنن میان سراغ آدم، بخوا من گیر کردم ها چه کنم؟ ما هم چیزی بلد نیستیم، نه جن داریم نه نراحت بکنم. گاهی ها تلفن رو میدن اشتباهی، ما یه در کتاب باز کن یا جن ما رو از وجود ما. برحال من دیگه صریحا بگم، گاهی با کنایه میگفتم و اینها در رسل ایجاد میکنن، حسن نظر دارن، گاهی تعریف میکنن اینو اون به هم دیگه. بله توجه داشته باشیم، این از اون علوم حرامه که فرمودن ضرر میزنه به انسان. خاطر ضررش اولیاء دین به ما فرمودن این رو سراغشن. متقی دنبال چنین علومی نمیره. این خلاصه کلام. خب ایام سرور کائنات است انشاءالله به حق امیر المؤمنین علی علیه السلام. ما رو خدای متعال بیش از هیچ آشنای به معارف دینمون با این جامعیت و عامل به این معارف تا آخر عمر بفرماید. ما رو انشاءالله پیرو صدیق امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد. خب ایام تولد نبی اکرم و امام صادق علیهم السلام است. یه به ذهن رسید که چند دقیقه هم از فضائل این دو بزرگوار بهره‌مند بشیم به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.